أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
فرمایشاتشون به حضار محترم و دوستانی که به صورت مجازی خدمتشون هستن عرض میکنم روایتی رو از آقا امام رضا علیه السلام در فضیلت امشب که شب مانند شب قدر احیائش و عبادت در امشب مورد تأکید قرار گرفته. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن که کان امیرالمؤمنین علیه السلام لا ینام ثلاث لیال. آقا امیرالمؤمنین در طول عمرشون سه شب رو هیچ وقت نمیخوابیدند. روایت از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. یک، لیلت ثلاث و عشرین من شهر رمضان، شب 23 ماه مبارک رمضان. دو، لیلت الفطر، شب عید فطر. سه، و لیلت النصف من شعبان، یعنی نیمه شعبان، همین امشبی که انشالله ما خدا اگر انشالله فرصت حیات رو برقرار باشه بتوانیم این فضیلت رو درک بکنیم. لذا پیامبر اکرم فرمودن من احیا لیلت العید، کسی که شب عید فطر و قربان و لیلت النصف من شعبان، شب نیمه شعبان رو کسی احیا بگیرد، لم یمت قلبه یوم یموت القلوب، انشاءالله با سعادت و سلامت در قیامت و برزخ خواهد بود. انشاءالله قدر این شب عزیز رو بدونیم، از فرصت امشب بهره بگیریم و در رأس حاجات و دعاهامونم دعا برای تعجیل در فرج بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام و اینکه شایستگی انشاءالله حضور بقیت الله العظم رو در خودمون و انشاءالله در مخاطبینمون از نظر تبلیغی و معارفی ایجاد بکنیم انشاءالله. سپاسگزارم، در خدمت استاد ارجمند هستیم و بهرمند میشیم از فرمایشاتشون تا انشاءالله ساعت 11:40 و 20 دقیقه هم انشاءالله فرصت برای پاسخ به سوالاتی که دوستان به صورت حضوری و مجازی خواهند داشت و انشاءالله تکمیل فضایل خواهد بود. متشکرم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما بقیت الله. جهت تعجیل در فرج امام زمان ارواحان و فدا صلواتی عنایت بفرمایید. قال الله الحکیم فی محکم کتابه آیه 54 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع الذين انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه. اون چه که به عهده من گذاشتن جهت صحبت در جمع شما عزیزان در رابطه با انتظار و زمینه سازی، ما معتقدیم که شیعه در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک وظیفه اساسی بیشتر ندارد، مهمترین وظیفه و بلکه تنها وظیفه انتظار است. منتها این انتظار رو باید معنا کنی. از اون کلماتی است که یفتح من الف باب، از اون کلیدهایی است که هزار در رو روی انسان باز میکنه. انتظار عمل است، جهاد است، زمین سازی است، اقدام است. چرا میگیم انتظار عمل است؟ افضل الاعمال، بگید انتظار الفرج. به یکی از علما عرض کردم که انتظار عمله. گفت به چه دلیل؟ گفتم افضل الاعمال انتظار. راست میگی؟ یا گفت راست میگی؟ راست میگی. خودش داره میگه من عملم دیگه، و اونم برترین و بهترین عمل. حالا یه روایت میخوام بالاتر براتون بخونم. افضل و اعمال امتی رو شنیدید، اما این روایت خیلی جالبه. دومیش افضل و جهاد امتی انتظار و فرج. اینه پیامبر خاتم فرمودن. مأخذش کتاب شریف تحف العقول. تحف العقول مال ابن شعبه حرانی. میدونید که هم دوره با مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق در قبرستان ابن باب وی که به نام خود ایشون هست در شهر وی دفن هستند. مرقد نورانیشون اونجاست. و اگر نرفتید تا حالا حتما برید. این صداش باید ذره کم کنید، این خیلی زیادی بلنده. این صدا یه ذره کمش کنید، داره موج میزنه این صدا. برای زیارت این بزرگوار وقتی میرید زیارت از عبدالعظیم و دو امامزاده یکی در جوار ایشون هستن، فرزندان موسی بن جعفر، فرزند امام سجاد، امامزاده طاهر، فاصله کمی داره و نیازه که برید به زیارت ایشون. خیلی بارگاه نورانی. البته اون قبرستان مدفن برخی از علمای بزرگ ما هم هست. شیخ رجب خیاط هم این فرد عارف سالک هم اونجاست. این کتاب کیمیای محبت ایشون رو کیا خوندن؟ کتاب کیمیای محبت در شرح زندگی شیخ رجب خیاط رو آقای کسی نخونده اینجا؟ شرح طلاب خارجی بخوام آقای ایرانی که میدونم خوندید. خیلی به زبان انگلیسی هم ترجمه شده. من در فکر میکنم که آمریکا بود یا کانادا، یکی اینجا نشسته بودم تو اتوبوس. اینجا اتوبوساش بعضی صندلیاش رو رو همه زمی آقایی اینجا خیلی در حال اتوبان و مترو میبینید مطالعه میکنن. دیدم یه آقای داره اینجوری کتاب میخونه. من رو روش نشسته بودم، دیدم این کتاب یه تیکه عکس میدازن یه خلاصه یک کتاب رو میریسن. دیدم هم شیخ رجب خیاط. بهشون گفتم که میشه من کتاب شما رو ببینم؟ بعد همون کیمیای محبت به انگلیسی ترجمه شده. کتاب خوبیه. کتاب خوب رو میتونید تهیه کنید و بعضا نکتون داستان داستانه. خیلی داستانهای نابی داره. اینا رو میتونید به زبان خودتون ترجمه کنید. احسان من تعریف میگم، من یه داستانی رو گذاشتم، یه کانالی داشتم مثلا 10-15 تا 20 تا این بهش مراجعه میکردم. نمیدونم چی جوری شد که حالا به هم دیگه خبر دادن و چند هزار نفر ازش بازدید کردن. ما خیلی فالوور نداشتن، ولی چند هزار چی شده؟ چقدر میباکن؟ بخاطر همین داستانی که راجع به امام زمان گذاشتن. جهان به شدت امروزه نیازمند به این اندیشه هاست که ما مستر به امام زمان با قول استرار و علل و ایجر. اگر نیاز به امام زمان رو از این منظر مطرح بکنیم که ما مستر به حجت هستیم، بشر مستر، همونجور ما مستر به وحی و شخص رسول خدا هستیم، وحی به تنهایی کافی نیست، این وحی حاملی میخواهد رسول خدا هست، به همان دلیل بعد از شخص پیامبر، بعد از خاتمه نبوت و خاتمیت، خب قانون اساسی رو داریم، اما نیازمند به مبین دارد، نیازمند به مجری دارد، نیازمند به حاکم دارد. ضرورت وجود امام و وصی پیامبر رو به عنوان حاکم، به عنوان مبین، شارع و مفسر این قانون اساسی این قرآن رو ما بهش نیاز داریم. به همان دلیلی که وحی به تنهایی کافی نیست، شخص پیامبر رو میخواییم، حامل وحی میخواییم. آخه اگه وحی به تنهایی کافی بود ما پیامبر نمیخواستیم، خب خداوند این وحی رو در اون یک صندوقی از صندوقهای بهشتی فرض کنیم، مثلا روی ارواحی، ارواح بهشتی نازل میکرد، در یه صدایی هم میپیچی تو همه عالم، ایها الناس برید، ما در اون یه کتابی نازل کردیم در درون خانه خدا، برید این رو بخونید، هدایت بشید. بهتر نبود؟ پیغمبر هم اینقدر زحمت نمیکشید. یه صندوقی از صندوقهای بهشتی به یه پوستهایی اونم به او بهشتی، اصلا رو خانه خدا هم نه، رو کوه ابو قبیس نازل میشد، یک ندایی هم توی عالم میپیچید، آی ایها الناس ما یک کتابی نازل کردیم، برید و برید بخونید هدایت بشید دیگه، برید دیگه. کتاب طب بدون طبیب میشه، کتاب حقوق بدون حقوقدان میشود؟ آقا این بایستی مجری داره، مفسر داره. ما معتقدیم بشریت مضطر به وحی است. فلذا اگه رفتید جایی کلاس تفصیل خواستید بذارید، نگید ما قرآن باز میکنیم میخوایم از الان براتون تفصیل بگم. یه مقدماتی میخواد دیگه. مقدمه اولش اینه، باب الاسرار الی الوحی. چرا بشر مضطر به وحی؟ چرا ما نمیتونیم با صرف عقلمون هدایت بشیم کافیه؟ چرا علمگرایی، عقلگرایی، تجربه گرایی رو به تنهایی کفایت نمیکنه؟ بشر وحی میخواهد. چرا؟ چون انسان در هستی مطرحه، نه در محدوده دنیا. انسان ادامه دارد، ادامه دارد، ادامه داره تا قرب خدا. مال 50-60 سال دنیا نیستش که بگیم خب وحی نمیخوایم، با عقل خودمون بالاخره یه کاریش میکنیم، اینقدر تو سر هم میزنیم تا بالاخره به یه قانونی برسیم. انسان در هستی مطرح است، قلهاش تا قرب خداست. انسان آمده است باشد که باشد که باشد، هست که هست که هست. بهشت هم منزلگاه ماست، مقصد ما نیست، مقصد ما خود خداست. انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خدایی، مال شیطان نیستی، مال دنیا نیستی، مال هوای نفسمون نیستی، انا لله، ما مال خدایی، مقصد اونم خودشه. یعنی ما تا بی نهایت راه در پیش داریم. بهش و جهنم هم مقصد ما نیست، منزلگاه ماست. نزولن من غفور رحیم، در نزوله.
بگیره بذار در دامن وحی بگردی به بعد با وحی برو. اگر وحی تنهایی کافی بود حسبنا کتاب الله، خیلی حرف غلطیه. حسبنا کتاب الله غلطه. اگر کتاب خدا کافی بود ما پیغمبرم نمیخواستیم. کافیه دیگه، ما پیغمبرم نمیخواستیم. کی گفته بر پیغمبر نازل بشه؟ خب بر روی یک الواحی از بهشت بر روی کوه ابو قبیس در اون خانه خدا رو سقف پشت بوم خانه خدا نازل میشد، ندایی هم در عالم میپیچید ایها الناس برید بخونید هدایت بشید. نخیر، این وحی حاملی میخواهد، مفسری میخواهد، مجری میخواهد، حاکمی میخواهد که آگاه به این عرصه از دنیا تا قرب خدا باشد. این راه بلند و طولانی. به همان دلیلی که وحی به تنهایی کافی نیست، شخص رسول خدا رو میخواهیم، بعد از رحلت پیامبر هم شخصی را میخواهیم. منطور دیگه وحی که اومده، دستورالعمل که اومده، اما باید ویژگی های رسول خدا رو داشته باشه ها. اسمت یکیشه. اسمت یعنی چی؟ اسمت یعنی تلفیق بین آگاهی و آزادی. آگاه به همه راه ها باشد از دنیا تا قرب خدا، باید و نبایدهای همه اینا رو بدونه، از همه کشش های نفسانی هم آزاد باشد. اسمت یعنی این دیگه. از اینجا باشد چطور توی کلاس تفسیر از اضطرار به وحی، چرا عقل گرایی و علم گرایی و تجربه گرایی به تنهایی کفایت نمی کند، باب الاضطرار الی الوحی و الی الحجه، اینا رو باید گفتگو بکنی. اگر این اضطرار اومد، ما بقیش خود طرف می فهمه. ما اصلا دلش برای خوندن قرآن تنگ میشه، بال بال میزنه یه فرصت پیدا کنه قرآن بخونه. امام راهب در شبانه روز 5 وعده قرآن میخوند بعد از هر نماز واجب. حالا نماز شبشون هم که قرآن میخونه. خود حضرت آقا مقام معظم رهبری الان هر 10 روز یه ختم قرآن داره، یعنی ماهی 3 تا ختم قرآن داره مقام معظم رهبری. همین الان تازه میفرمایین که من قبلا بیشتر توفیق داشتم، الان بخاطر سری کارلی توفیقم کم شده. قبلا بیش از این میخوندم، ولی خب دیگه با این گرفتاری ها و مشکلات هر 10 روز ختم قرآن دارم. حضرت آقای جوادی آملی ماهی ختم قرآن داره، آقای مکارم یه ختم قرآن داره، خودم پرسیدم ازشونا. حضرت آقای سبحانی یه ختم قرآن داره. رفتم پیش آقای شوبری زنجانی حفظه الله، دیدم داره قرآن میخونه. گفتم آقا شما چقدر قرآن میخونید روزانه؟ گفت این ایام کرونا بود، گفت این روزه که مقدار سر ما خلوت تره به خاطر همین جریان کرونا و اینها، روزی 7-8 جزء میخونم. آقا این مرجعه ها با اون سن بالا 7-8 جزء، من اصلا بختم برد اصلا بیتاب میشی، چون میفهمی بدون وحی راه به جایی نمیبری. اینی که تو کلام جدید این آقایون روشن فکر را مطرح میکنن که پرسش اول این است، پرسش اساسی این است، انتظار بشر از دین. توی کلام جدید این روشن فکرای ما و غربی ها خیلی مطرح میکنن ما از بشر از دین چه انتظاری دارد. این غلطه. سال اول انتظار بشر از دین نیست، همین نقطه انحرافیه. سال اول اینه، اضطرار بشر به دین، آیا من اضطرار دارم یا ندارم؟ اضطرار یعنی یک نیازی که دومی نداره ها، مثل اضطرار بشر به آب. ما با آب مضطریم، یعنی اگه آب نباشه نمیتونیم زنده بمونیم. اضطرار من به اکسیژن، به این هوا، اگر اکسیژن نباشه بقایی ندارم. اضطرار بشر به وحی، اینو با تکلیفش مشخص بکنیم. اگر مشخص شد طرف میشه در کلاس تفسیر. تو بحث امامت هم همینه، باب الاضطرار الی الحجه. این براهین رو که هشام داره از اصحاب امام صادق سلام الله علیه تو کتاب الحجه کافی جمع شده، تو مباحث اعتقادی میبینید گام اولینه، مضطر هستیم یا نیستیم. اگر شدیم مضطر، دیگه امام زمان راجع به نمیدونم طول عمرش و تولد اینا تو جای بحث نیست، ضرورت دارد که باشد ولو همه فرعون های تاریخ بر علیهش بشورند، موسی باید متولد بشود ولو فرعون ها بر علیهش شورش کنند، یا بگن ما نمیخوایم. اراده الهی است، حجتش هست، چون ما به این چنین حجتی مضطریم، چه حاضر باشد چه غایب باشد. غیبت هم معنا میکنیم، غیبت تغییر تاکتیک مبارزه است، امام در میان ماست، یعنی فروش هم یعنی اسواق هم میان ماست، جزیره خضرا ما نداریم، جزیره خضرا به تبیر مرحوم آیت الله عظمای بهجت دل سبزیست که بتواند امامشو تحمل بکنه، نه یکی مکان فیزیکی بشه اینجا این جزیره در اینجا، امام اونجا چکار میکنه؟ امام خودش اول منتظر عالم است، گرچه منتظر است اما اول منتظر عالم خودشه، خودش داره زمین های ظهورشو فراهم میکنه، بیکارش هست توی جزیره خضرا بگن ها حالا موقع قیامشو تشریف ببرید، اینه ها؟ غیبت تاکتیک مبارزه رو عوض، علنی بود حالا پنهانیست، به صورتی میشناختن حالا نمیشناسن، فلیزا وقتی حضرت غیبه ظهور میکنه خیلی میگن ای ما آقا رو قبلا دیده بودیم، ما این آقا رو دیده بودیم، اینو غیبت. یه پرانتز باز بکنم رفت خستگی بشه، یکی اومد پیش شیخ رجب علی خیاط گفت ما یه ذکر نمیخوایم که خدمت حضرت برسیم، باش یه ذکری بهش داد، گفت یه 40 روز بعد این ذکر رو بگیم، 40 روز تموم شد، آقا این ذکری که شما دادید جواب ندادا، ما آقا رو ندیدیم، گفت شما یادت 3 روز پیش رفتی درونی مسجدی نماز بخونی فلان مسجد، آره گفت خب اونجا بغلی آقای ایستادی به شما گفتش که آقای فلانی انگوشتر تکری دست چپت، انگوشتر دست چپ مکروهه، اینو دیار بکن دست راست، یادته؟ گفت آره. گفت چی گفتی به اون آقا؟ یادته گفتی که کل مکروه جائز آقا، تو به من تذکر میدی کل مکروه جائز، یادته؟ گفت بله، ما مأمور و مکلف به دیدن حضرت نیستیم، به ما نگفتن که از وظایف دونه که در اصل غیبت بگید آقا رو ببینید، به ما گفتن تکالیفتون انجام بدید، چه بسا دیده باشین، تذکرم به ما داده باشن، گفته باشون کل مکروه جائز، مفهوم غیبت حتی عوض میشه، چون ما مضطر به چنین کسی هستیم، منابع جمع‌آوری شده، اصحاب تربیت شدن، مونده یک کار، اونم حاکمیت حضرت است، حکومت حضرت هم به صورت گستره جهانی، خب حالا اگه این چنین هست زمینه میخواد دیگه، زمینه نمیخواد، من و شما با زمینه سازی کنیم دیگه، چرا وقتی حضرت میان یه دی نام حضرت شنیدن بالاخره اشتیاقی داشته باشن، شماها و ما مسئول این کار هستیم، در منطقه خودمون، فامیلای خودمون، کشور خودمون، شهر خودمون معرفی کنیم این اندیشه رو، استرار به حجت و دلائلش و اصل ظهور رو، حضرت چه کار میکند و شبهاتی که هست، راهزنایی که هستن، دروغ پردازایی که هستن، خائنینی که هستن، فکر میکنید بی خودی باب و بهاییت رو ساختن؟ بابا باید برای چی میسازن؟ برای که این اندیشه رو یه مقداری کمرنگش بکنن با خرافات، با نمیدونم چه و چه، وظیفه ماست که این کارو بکنیم دیگه. خب انتظار توی این نگاه میشه باز زمین سازی، خود مهدویت هم تلقیمون عوض کنیم عزیزان، مهدویت جریان، خوب گوش بدید، جریان پویای تاریخ است، جریان پویای تاریخ انبیا و اولیای الهی است، از حضرت آدم تا خاتم، از خاتم الانبیا تا خاتم الاوصیا، یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه. صلوات خط کنید. اینی که من میگم جریان پویای تاریخ، بگم من کجا میگم. اول این کتاب ها رو بیرون من آوردم چون میخوام با این کتاب ها آشنا بشید. همش فضای مجازی نیست، سعی کنید یه مداری تو کتاب خونه سر بزنید، این کتاب ها رو فیزیکی مراجعه کنید ببینید. ببینید 453 صفحه 9، حضرت اجاز وقتی که قیادت مفضل بن عمر با آلنوار جلد 53 بره صفحه 9، این چاپ بیروته. سیدون القائم مسندون زهرهو الال کعبه، حضرت قیام میکنن، تیکه میدن به خانه خدا و میفهمن یا معشر الخلائق علاوه من ارادن ینظر الال آدم و شیز فها انا ذا آدم و شیز. آی مردم، مردم جان، هر کس ما حضرت آدم و وسیع او شیز تو ببینه، من همونم، من همونم، فها انا ذا علاوه من ارادن ینظر الال نوح و بنه سام فها انا ذا نوح و سام علاوه من ارادن ینظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انا ذا ابراهیم و اسماعیل. ابراهیم مخواد معمونم، اسماعیل مخواد معمونم، حضرت موسی وسیج، حضرت عیسی مسیح وسیج شمعون علاوه من ارادن ینظر الى محمد و امیر المؤمنین صلوات الله علیه فها انا ذا محمد صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین معمونم. هر کس علامه من ارادن ینظر الى الحسن و الحسین علیه مثلا فها انا ذا الحسن و الحسین علامه من ارادن ینظر الى الائمه من ولد الحسین فها انا ذا الائمه، میخواد به ائمه از فرزندان حسین نگاه کنید، من همونم. عجیب و الى مسئلتی، درخواست منو جواب بدید، لبیک بگید. فعینی اونم به اکن به ما نبیتون بهی و مالم تونم به او به، من به شما خبر میدم اون چه رو که بهتون خبر داده شده بود، اون چه خبر نگفته بودم بهتون، من باید بگم. یک جریان پویای تاریخ مهدی بدنی این انتظار این نقشی که من در دوره خودم در این جریان پویای تاریخ دارم. یه نکته بهتون بگم، این چنین قله‌ای و این چنین جایگاهی که برای بشریت ترسیم شده است، این خودش ضرورت داره. چرا ما نیازمند به چنین جریانی و چنین قله‌ای هستیم و باید چنین روزی باشد که همه استعدادهای انسان و هستی به منصه ظهور و شکوفایی برسد؟ چرا ما چنین چیزی رو میخواییم؟ ما حتما چنین چیزی هست. چرا؟ چون ما ظرفیتشو داریم. هستی ظرفیت هایی دارد که حالا بعضیاشو شما دارید میبینید تو همین علوم نمیدونم ارتباطی و غیر ارتباطی، و چه نظمیه تو این عالم، ماهواره و این ور و اون ور، چه ظرفیت های شگرفی دارد هستی. یک ظرفیتی در فیزیک مدرن یا فیزیک جدید و غیر جدید گفتگو میکنه، اصلا بهت‌آوره. انسان هم ظرفیتهایی دارد. بعضی از این ظرفیتهای انسان رو بعضا دیدی یا شنیدی در بعضی چه توانمندی هایی دارن، چه قدرت هایی. این هم چرا بایستی چنین چیزی باشد و چنین روزی که بشریت به این کمال نهایی برسد، برای که ما ظرفیتشو داریم. تو ادله این به لحاظ عقلی به لحاظ نقلی هم که آیات و روایت ها پره دیگه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اگر یک روز از عمر عالم باقی مانده باشد، لتول الله ذلک الیوم، یعنی حتما چنین چیزی است. وعد الله لا یخلف الله وعده، وعده قطعی الهیه. از حضرت جواد الائمه سلام الله علیه منقول است که نقل شده که اومد با آقا ممکنه که سفیانی و این علائم محقق نشود. حضرت فرمودن که امکانش هست. خب بس ممکنه امام مهدی هم نباشد یا نه؟ یا گفت نه، امام مهدی جز علائم نیست، وعده قطعی الهی است. وعد الله لا یخلف الله وعده، اون چیز دیگه است. بله در علائم، حتی علائم حتمی هم ممکن است بدا ایجاد بشود، ولی عقلا حالا ممکن تحقق وقوعی نداشته باشه، ولی امکان عقلی داره، جلو بیفته عقب بیفته. حضرت آقا فرمودن که این جریانات فلسطین اون میتواند کلید فتحی برای کلیدی باشد، برای رمزالود، برای فتح فلسطین باشد. به تعبیر کلید رمزالود داشتن، برای ظهور باشد، کلید رمزالود فرج است. یعنی با جریانات، خب یه طرف جریان ظهور ماییم دیگه، امام که حی حاضره، که قانون و دستور العمل هم که هست، کی باید بیاد پای کار؟ ما یعنی کی؟ یعنی شیعه باید بیاد پای کار؟ این اندیشه رو به دیگران برسونه. ما الان مگه سلفی نداریم با این اندیشه مخالفه؟ مگه یهودی های صهیونی رو نداریم؟ مگه میگن همه دنیا مال ما یهودی ها، ما بقیه حیوانات و بردهای ما هستن. مستکبرین چی میگن؟ رفتن کار کردن مدت ها سا، دهه هایی کار کردن که بتونن مسیحیت رو جذب کنن. الان شده مسیحیت صهیونی. الان دختر ترامپ از این مسیحیت صهیونی همش با یهودی ها میپره. خب خودش هم که همش با اونا میپره، که روی اندیشه ها کار کردن دیگه. خب کی باید بره؟ اگر ما کار کرده بودیم، این اندیشه فراگیر بود، بیان می کردیم، خب چرا باید این یه مسیح یا جذب یهودی ها بشن؟ ما این که باید نمه شمع فروزنده چو پنهان شود، شپر بازیگر میدان شود. ما که کار نکنیم اونو کار میکنن. این اندیشه رو باید برسونیم، فرصتی هم نداریم. بایستی در کوتاه‌ترین فرصت علوم رو یاد گیره و بریم شروع کنیم به تبلیغ. اصلا راه ظهور از همین جا میگه. البته اینجوری نیستش که ما اگه کار نکنیم امام زمان ظهور نکنه. نه، ظلم مملو زمین ساز نور میشه، چون اصلا باطل رفتنیه، باطل که نمیتونه ببونه. وظیفه ما آوردن حقه. ما یعنی ما یا شما؟ سنگین ترین، خوب گوش بدید، سخت ترین کارها امروزه کار طلبگی و تبلیغی است. سخت‌ترین کارهاست. پا جای پای انبیای الهی گذاشتن است. پا جای پای امیرالمؤمنین و ائمه معصومین گذاشتن است. درسته ما تو همه ابعاد نیاز داریم. بله. حتما دانشمند هسته‌ای می‌خوایم. حتما پاسدار میخواییم، حتما نظامی میخواییم، حتما استاد میخواییم. سخت‌ترین کارها طلبگی است. طلبگی هم فقط یاد گرفتن علوم نیست، زیسته. آقای تحریم میگه رفتیم در سن پترزبورگ تو فلان مسجد، منم رفته بودم اونجا، گفت یه آقایی از اول اومد و ما پذیرایی کرد و نماز خوند و از برادران اهل سنت. درستان حرف نمیزنه این. بعد چقدر با ما گرم، مهربون، پذیرایی با مردم رو اندازی میکرد کارا رو. بعد رو کرد بید، من خیلی تعجبم، گفت شما ایرانی ها سخنرانی میکنی، ما اینجا فقط عمل میکنیم. با نوع سلوکش، برخوردش، تواضعش، کار رو اندازیش کلی افراد رو جذب کرده. تو فضای سن پترزبورگ و روسیه اگر برید، خیلی خوش که اونایی که جذب میشن بیشتر برادران آذربایجانی ما هستن، شیعیانی که هستن. من تو جلسات گفتم بابا چند تا از این آقایین روس‌ها نیستن اینجا؟ یه نفر نشون دادن که آقا هست، اومد جلو، دیدم چه سوالای پخته‌ای هم داره. گفتم آخه شما همه دور هم میشینید، همش با هم دیگه، خب اینو پخش کنید، چرا شما باید یه نفر باشه تو جمع شما از روز؟ که اونم تازه اونم مستبصر هم نبود، اومده بود مثلا ساعت داشت و چه داشت. بریم و مردم امکاناتشون در اختیارمون میذارن، به شرط ما اهل دنیا نباشیم، به شرط که لباس آنچنان و خونه آنچنان و ماشین آنچنان نباشیم. ما که از مشکلاتمون از همین نظام جمهوری اسلامی همینه که بعضی از مسئولین به خاطر تهدیدهایی که دارن نمیتونن خیلی در میان مردم باشن، نمیتونن خیلی ماشینهای ساده، ولی شما در کشور خودتون جمعینه برای تهدید و ترور اونا نیستش که. هرچی ساده تر زندگی بکنید مردم بیشتر جذب میکنید. مهدویت جریان پویا اینو برسونید. حالا میگیم انتظار، انتظار زمین ساز، یعنی باید چکار بکنم؟ یعنی کجایی؟ یکی از آقایم گفت ما باید چکار بکنیم؟ گفتم کجایی؟ اهل کجایی؟ شرایط چیه؟ امکانات چیه؟ تو ایرانی یه جور، تو کشور خود دستی گام اول، درس‌ها رو خوب بخونیم، با قرآن مأنوس باشیم، مباحث کلامی رو مسلط باشیم، نسبت به امام حی و حاضرمون حرف داشته باشیم، مدافع باشیم، حریم ولایت رو بشناسیم، مأنوس با قرآن، بعد برو نوری دیگه، هر جا باشی این نور رو میخوام، اینو برسونی. در خونتون باید باز باشه. مگه پیامبر وقتی میخواست دعوت بکنه به امیرالمومنین گفت علی جان برو یه دونه قربونی گوسفندی بکش، یه گوشتی آب گوشتی بار بذار. در خونه باید باز باشه. کار راه اندازی مردم، مسجد جونی فقط بیم نماز بخونیم بریم، این مشکلی که ما در ایران داریم. آقای مسجد خواهد نماز خوندن نیست، پایگاه مقر، در مسجد دفتر دارید، صبح ساعت 8 صبح باید باز کنی، همسایاتو بشناسی. امام راحل در نوفلاشتو اعیاد کریسمس که بود فرمودن که یه گلی تهیه بکنید، فرانسوی ها خیلی گل دوستان، اروپایی ها یه گلی تهیه بکنید خونای اطرافی که ما اینقدر باعث موزا برایشون بدید، گوش این گلها بدید، هدایایی میفرستادن. الانسان رهین و الاحسان، تماسی ارتباطی تشریف بیاری در خدمتون هستیم، پسر داره، جوان داره، دختر داره، پسر داره، محصل داره، اون که گرفتاره، اون که بیکاره، اون که مشکل داره، بعد میام خونه شما میبینم بابا فرش ساده، زندگی ساده. خیلی که جذب رهبری میشن وقتی میرن منزلشون، حالا حسین یکی انقدر ساده است، منزلشون که دوستان رفته بود میگو اصلا مثل حاج احمد آقا فرزند امام، میگو من از زبری فرش ایشون که میگو مال دوره این جهیزی خانم ماست، از نخنما شدنشو این زبریش به موکتی که گوشه خونه بود پناه بردم. این زهد امام، زهد حضرت آقا. یه صندلی برده بودن خانمش کشته بود بیرون، گفتم اونجا مبل میخوام که آقا اومدن، گفتم بابا من گفتم بیارم، من کمرم درد میکنه، گفت بودم ما تا حالا مبل نداشیم، از این بعدم نمیخواد آقا، خانم با آقا نمیذاره مبل بیاره، کمرم درد میکنه میخوام بشینم. ممکنه یه دین تجمل بگیرن، ساده زیستی. اینا هم بحثای مهدویت و جدا آثار مهدویت وقتم داره. پس این اولی روایت که چی خوندم براتون، جریان پویای تاریخ، این یک. حالا میخوایم بریم سراغ انتظار. انتظار عمل یه شاخصه مهم داره. اول خود معناشو بهتون بگم. توی این معنا که ما راجع به انتظار داریم، روایت ها رو اگر ببینید از خدمتتون که این روایتی هست در رابطه با عرض خدمتتون که حضرت میفرمایند که لیؤدن احدکم لخروج القائم ولو سهمن، لیؤدن احدکم لخروج القائم ولو سهمن. هم سود صفحاتش من اونجا علامت گذاشتم با عجله، صفحات بذارید هم میاد که اصلا این لیؤدن نه، این جلد 52 تو همین صفحات اواخره، تا بزنید توی چیز هم اگه بزنید سریع براتون ذکر صفحه شو میاره. لیؤدن احدکم لخروج القائم، بله همین صفحه 366 روایت 146 ششه، صفحه 346 هم جلد 52 بارون انوار. این از ابوبصیر از امام صادق سلام الله علیه، لیؤدن. این دیدم بعضی ها این تو سرچ که جستجو که میکنی لیو ادن نمیشه، لا غلطه، لام لام امره، لیو ادن نبخونی. اگر دیدید اعرابش لا غلطه، لیو ادن احدکم، هر کدوم از شما بایستی آماده بکنن لخروج القائم، برای خروج امام زمان و قیام امام زمان، ولو سهمن. آقایون عمله، تو میدان مبارزه بودن است. فکر نکنید موقع که داری تو اونجا در مغازه در مسجد رو باز گذاشتی، پرسش پاسخ جواب میدی، به همسایه داری تبلیغ میکنی، فکر نکنی اینا کار نیست. این زمین ها تو شهر کشور شما ممکن اینطور باشه. تو مال ما اگر طلبه یه جور باید کار بکنی، اگر از عوام مردمی زمین سازی به اینه که در برابر اختشاشگرا بیستی، به اینه که روز قدس بیای راهپیمایی، به اینه که بری نماز جمعه، به اینه که مثلا کمک بکنی برای هدایای کسانی که جلسات مذهبی دارن، برای جشن‌های نیمه شعبان یه چراغونی بکنی، اگه میگید انتظار عمل چکابون بگو کجایی، برای امام راحل که قیام انقلاب بکنه، اینقدر مردم ازش تبعیت میکنن، حاکمیت دینی ایجاد بکنن، چیزی که قرنها ائمه منتظرش بودن، همه انبیای الهی منتظرش بودن. اصلا این انقلاب ما مهمترین کار برای زمین سازی ظهور بود، فقط از امام راحل برمیومد، از هیچ کسی بر نمیومد. تو یه همچون حدی این دیگه حتی کار انواع مثلا فرض کنید آقای نواب صفوی نیست، امام راحل میخواهد. وقتی که این جریان ایجاد شد، استمرارش خلف سالش حضرت آغاز، اون یه بود کار میکنه یه جور زمین سازین، من طلبه به یه گونه، اون استاد به یه گونه. لیو ادن احدکم لخون ولو سهمن ولو یه تیر. یه شاخصه مهم هم داره، اینم براتون بگم و کم کم دامنه بحث رو جمع بکنم. عرض خدمتون که یه ویژگی رفتاری باید داشته باشین، ویژگی رفتاریشو بگم بعد اون شاخصشو بگم. ویژگی رفتاریش اینه، من سر رنگ کنین صفحه 140 همین جلد 52، من سر رنگ کنم من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و او منتظر. هر کس دوست داره از اصحاب یاران حضرت بشه، این مال اصل ظهوری است. همه ما شما رو میگیم آقای تو شما کسی هست بگه من دوست ندارم؟ هر کس دوست داره. من سر ان یکون، هر کس خوشحال میشه، خوشحال می من سره هم داریم، من سرم داریم بدونه، هر کس خوشحال میشه دوست داره ان یکونه من اصحاب القائم، باید منتظر باشد. ببینید فلینتظر، گفتم تنها راه انتظار است، مهدویت است. السلام علی سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، زیارت حضرت صاحب الامر. مهدویت یک راه در کنار دیگر راه ها نیست، تنها راه است، هیچ چاره جز این نداری. هر کس بخواد از اصحاب حضرت باشه فلینتظر. بعد بیفهمد و یعمل بالورع و محاسن الاخلاق. این آقایی که منتظره، اگر گفت منتظرم، باید دو تا ویژگی داشته باشه. یک، و یعمل بالورع، ورع داشته باشه. ورع یه نوع پرهیزه، یعنی کف و نفس عن المحرمات، یعنی گناه نکنه، برای دین حریم قائل بشه، یه حالت پرهیزی داشته باشه. کف و نفس عن، این حالت سلبی، و محاسن الاخلاق حالت ایجابی. به تمام زیبایی های اخلاقی شما باید مزین باشید، ما باید مزین باشید. حضرت فرمودن اگه توی شهر امام صادق سلام الله علیه 100,000 نفر زندگی بکنن، شیعه ما بهترین اونها نباشد، فلیس من شیعتنا، از شیعه ما نیست. آقایون شیعه بودن، منتظر بودن بار داره. معنای منتظر همون معنایی که در ادبیات روایی ما راجع به شیعه شده. شیعه فقط میگه من دوست دارم، محب نیست، بلکه یک زیست است، پیروی است در فکر، رفتار، ادب، حرکات، سکنات، همه چی موزیر زربینه. و ما هر زیبایی اخلاقی که بگی، در تواضع، سعی در حوایج مؤمنین، آراستگی ظاهری، حضور در متن حوادث سیاسی و اجتماعی، نقش‌آفرینی در حرکت‌های جهانی، هر چی که زیبایی‌های رفتاری است باید داشته باشید، بعد میگه وهو و منتظر. و میتونستی وهو منتظر آخر رو نگه دیگه، بگه آقا فلیعمل بالورع و محاسن الخا، تموم شد. چرا بگه وهو منتظر؟ این وهو منتظر یک چتر است، تمام اعمال و رفتار تو رو پوشش میدهد، همه کارها زیر چتر انتظار است. چرا؟ چجوری؟ خود دقت کنید. انتظار یک اندیشه، آموزه، هر چی میخواید بگید، آموزه اندیشه ایست که اهداف ما رو عوض میکنه، یک روابط ما رو عوض میکنه، دو انگیزه های من رو عوض میکنه، سه وقتی که اهداف عوض شد، آقایون اهداف که عوض بشه برنامه ریزی عوض میشه، چون رکن برنامه ریزی هدفه. اهداف که عوض شد، شد رشد انسانها، زمینه سازی برای هدایت انسانها، باید تشکیل حکومت بدی. بدون حکومت نمیشود، سخت است، باید زمینه را فراهم بکنی برای حاکمیت دینی. همه اینها اهداف که برنامه ریزی عوض میشود، سبک زندگیت عوض میشود، انگیزه هات عوض میشود. تحلیل کردم ها. چرا داروار میگه و هو منتظر؟ چرا میگه فلینتظر؟ فقط یک کار ما داریم، انتظار. این انتظار یه چتریست همه زندگی شما را تحت پوشش قرار میدهد. به چه علومی احتیاج دارم؟ چی باید بخونم؟ چقدر بخونم؟ کی باشم؟ کی برم؟ چجور تبلیغ بکنم؟ چه زنی بگیرم؟ خونم چجوری باشه؟ یه خونه که اگه مهمون اومد دم در نگرش ندارم، بدونم دم دریو. یعنی همه سبک زندگی ما، همه رفتار ما رو، حتی چی بخورم، با کی باشم، کجا برم، به لحاظ آمادگی بدنی چقدر آمادگی بدنی داشته باشم، همه اینا رو پوشش میداد. رکن است. حرف آخرم که دیگه ممکن الان اختار بگیرم، یه شاخصه مهم انتظار داره، اینو زیادی گوش بدید. این توی بحر توی کافی به زبان عربی 8 جلد، اخیراً چاپای جدید دارالحدیث شده 15 جلد. اینا رو باید تهیه کنید، با خودتون داشته باشید، اگر میتونید فیزیکی، اگر نمیتونید به صورت نرم افزاری. این الان که من آوردم این جلد 6 به زبان 8 جلدی هست، ولی خودم جای دیگه الان در دسترسم نبود و 15 جلدی ها دیگه. با وجود اونا دیگه درست نیست کسی آدم به اینا مراجعه بکنه، ولی جلد 6 صفحه 536، صفحه چند گفتم؟ 535. کتاب دواجن. کتاب دواجن یعنی مصحبه که شما حیواناتی در خونه نگهداری بکنید. اگه خونه ویلایی بود، بزرگ بود، نه خونه یا آپارتمانی ها، حواستون باشه. عرض به خدمتتون که مثلا مصحب مرغ داشته باشید، خروس داشته باشید، گوسفند داشته باشید، سفارش شده، با توجه به نوع زندگی و امکانات و شرایط فرق میکنه دیگه. مقایسه به نقش زمان و مکان در اجتهاد. یعنی میشه تو آپارتمان یه گوسفند بخریم بگیم روایت گفته مصحب خونتون گوسفند داشته باشید. خب روایت اولش اینه، من اتفاقش بخونم بحثم تمام. حضرت فرمودن که اما علمتر، روایت اول صفحه 535 کتاب دواجن جمع داجن جلد 6 از کتاب شریف کافی. کافی چند جلد عربیش؟ 8 جلده. 2 جلدش اصول، 5 جلدش فروع، 1 جلدش چی اسمش؟ روزه. یعنی روایت هایی که نه فقهیه نه توی اصول عقاید و مباحث وجود جا می شود، تاریخی، روایت‌های خوبی، اخلاقی، اینا تو کتاب روزا بود. این کتاب روزه رو و مباحثه کتاب‌های روایی رو باید داشته باشید با شرح‌هایی که هست. روایت اولش اینه، اما علم تن من تبت دابتن متوقن به امران و یغیز و به عدونا و هو منصوب الینا علی الله رزقه الی آخر. مگه نمیدونی که کسی که منتظر امر ما باشد، من تبت دابتن، کسی که یک مرکبی رو، یه اسبی رو نگهداری بکنه، متوقعن به امرنا، متوقعن به امرنا یعنی منتظرن لامرنا. امرنا چیه؟ امر ولایتشونه، حاکمیتشونه. برای امر ما که ولایت و حاکمیت ما هست، یه اسمی اگر بخرد، یقیز و به ادوونا، شاخص مهم انتظار به غیظ آمدن دشمن است. یغیظ و بهی عدونا، انتظاری که به غیظ در بیاد. غیظ نهایت خشمه، دندونات اینجور بخواد به طرف بکشش، اصلا اینجور به غیظ در میاد. یغیظ و بهی عدونا، شاخصه انتظاری که آمریکا، اسرائیل، سلفی ها، تکفیری ها به غیظ در بیان. اگر دیدی یه جوری مامزمان رو مطرح میکنی که برای یه فرش قرمز هم پهن میکنم، بفرمایید بیاید بگی. مثل این شیعه های انگلیسی، او انحرافه. مثل این تفکری که انجمن حجتیه داشت، آقای دعای ندهی بخون، یه کمکی هم بچن رو به تن تا فقیرم یه صدقهی بده، تمامه دیگه، همینه دیگه. آقا خودش، آقا چرا غیبت کرده نمیدونیم، کی میاد نمیدونیم، چه کار بکنیم، یه دعای کمل بخون، یه دعای ندبه بخون میاد. اینه امام زمان. حالا یه دعای عهدم صبح بخون. اینه. کدوم دشمن از اینا به غیظ در میاد؟ هیچ کس. عمل است. افضل و جهاد امتی. جهان است. دشمن از اینا به غیظ در میاد. از حضرت آقا به غیظ در میاد. از امام راحل به غیظ در میاد. از سید حسن نصر الله به غیظ در میاد. از شیخ زکزاکی ها به غیظ در میاد. از علمای مجاهده در دیگر کشورهای پاکستان و افغانستان، اینها به غیظ در میاد. از دعای به امام زمان جزیره خدا، آقا کجایی بیا. خب حالا من با این ظالم چیکار بکنم؟ ولش کن، چی نگو. آقا خودش میاد درست میکنه تفکر غلطه. یغیظ و بهی عدونا، دشمن ما باید به غیظ در بیاد. بعد این چهار تا ویژگی دارد، اثر دارد برای کسی که برای حضرت کار بکنه. عربیش میخونم، ترجمهش با خودتون. هر کس برای امام زمان کار بکنه چهار تا اثر داره. یک، ادر الله رزقه، رزقش زیاد میشه. شرح صدره، شرح صد پیدا میکنه. بلغه او عمله، با همزه به خواسته ها و آرزوهاش میرسد. و کانه عونن علا هوایجه، کانه یعنی کانه الله، یعنی خدا خودش شخصا کمکش میکند در نیازهایی که دارد. خودش، کسی که برای امام زمان کار بکنه. چهار تا اصلا. چرا این چهار تا و ارتباط این چهار تا چیه؟ یه فرصت دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در خدمت آقایم.
خب بسیار سپاسگزاریم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فرسید آقایی و از طلاب مختلف.
من دکتر نیستم آقا، دکتر
اصلاح بکنم. از طلاب محترم خواهش میکنم که در واقع حضور داشته باشن و توی یک رو بیست دقیقه بحث رو کامل کنیم. ما استغفار میکنیم. ما بر اساس مثلا آنچه که معلومات جهل مرکبی عرض کردیم، مهم الحمدلله فضل شماست که بهره مندیم. خدا شکر. از اساتید بزرگوار و طلاب محترم حاضر و همچنین دوستان مجازی سپاسگزاریم. فرصتمون کمه، میخواییم انشالله خدمتتون باشیم برای سوالات احتمالی از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبدالمحمدی، اگر شون که قبول میکنن دکترم، و جناب استاد بزرگوار جناب آقای دکتر باقر بی‌تندی و سروران ارجمند و اساتید دیگم خواهش میکنیم بعد از یک کوتاه جمع‌بندی که عرض میکنم اگه سوالی داشته باشن خدمتشون باشیم. آنچه که استاد ارائه کردن، ضرورت و اهمیت انتظار و تعریف مفهوم انتظار و مهدویت بود و اشاره فرمودن که انتظار مورد نظر و مطلوب انتظار فعال است، نه انتظار انفعالی. و شاخص مهم هم در انتظار فعال اینه که ما توجه بکنیم که باید سبک زندگی منتظرانه باشد. و با توجه به این اصل فرمودن که ما باید آماده باشیم برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی و زمینه‌ساز ظهور باشیم. استاد بزرگوار در بخش دیگر از فرمایشاتشون نسبت به نقش انتظار نسبت به ما طلبه ها اشاره داشتن که ما حوزویان اگر بخواهیم انشالله زمین ساز ظهور باشیم، باید نوع درس خوندنمون و تمام ابعاد زندگیمون رو بر اساس اندیشه انتظار تنظیم کنیم و تغییر بدیم انشاءالله. همچنین استاد بزرگوار به شاخص خیلی مهمی اشاره کردن که یکی از شاخصهای فرد منتظر و جامعه منتظر اینه که به قدری فعال و هدفمند به بحث انتظار نگاه بکنه که خروجیش این باشه که دشمنان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از نوع فعالیت و تأثیر فعالیت منتظران به غیظ بیان. این یک جنبندی اجمالی از فرمایشات استاد بزرگوار. در خدمت دوستان هستیم. من خودم یک سوالی دارم، اونو عرض میکنم و پیشنهادم هم اینه سوالها رو بشنویم و بعد استاد یک جا پاسخ بدن، اونم با توجه به اینکه ما طلبه هامون بالاخره تو بین الملل هستن و به جوامع مختلف حضور دارن. فکر میکنم این جهت هم استاد مهمه که ما نسبت به ظرفیت انتظار، نسبت به اینکه تعامل با ادیان و مکاتب دیگه داشته باشیم برای تبلیغ در واقع جامعه منتظر و جامعه مطلوب دینی، این هم اگه مورد اشارتون قرار بگیره فکر میکنم مورد نیاز طلاب هست. این سوال حقیقی، حالا تا پاسخ بفرمایید ما خدمت اساتیدم باشیم.
نکته خوبی رو اشاره کردید. ما میلو قائلیم که بایستی که تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بایستی روی عناصر مشترک دست بگذاریم. منم اینو قائلم. اما یه نکته ای هم نکته اینه با کسانی که اهل کتابن یا برادران اهل سنت ما هستن خوبه به عنوان نکته مشترک اینو مطرح بکنیم، اما اینو بدانیم اونچه رو که شیعه معتقده است با اونچه رو که اونها معتقدن خیلی تفاوت داره. من با صاحبان ادیان مختلف در ایران خارج از کشور گفتگو کردم. آقایان اهل سنت که اصلا این اندیشه رو گذاشتن کنار، حتی از روایت‌های خودشون هم خبر ندارن. یه جمعی از اندونزی اومده بودن ایران، جانتون و صفا با من تماس که باج آقای جلسه کارگروه مهدویت با اینا اومدیم گذاشتیم و بگو اینا اساتید دانشگاه اونجا هستن، بعد توی الهیات بعضی فلان. من خب روایته مشترک و مطرح میکنم، آدرس میدادم منابع اونها، همشون اینجوری نگاه میکردن. گفتم زبان متوجه نمیشید؟ گفتن نه، این اولین بار ما این حرفا رو میشنم. بختمون از اینه، چرا علمای ما اهل سنت بودن ها؟ چرا علمای ما هیچ کدوم تعالی رو من نگفتم؟ به گوش ما هم نخورده. خیلی عجیبا، اصلا بنا دارن که اندیشه مطرح نشه. و بعد اینکه امام ما مهدویت رو مدیریت حال و آینده انسان میدونیم، امام حی حاضر، خیلی متفاوتی. فلذا در اوائل را خیلی خوبه به عنوان گن عنصر مشترک، ولی فکر نکنید دست شما درد نکنه. اهل سنت، اهل مثلا برادران مسیحی ما یا آقایون یهودی، غیر یهودی های صهیونی باشون گفتگو کردیم، اونا اصلا توی وادی بیک از این آقایون هم تو انگلستان گفتم، هم اینجا به رهبرشون در ایران خیابون کریم خان زنشان فروند در ایران با هر دوست گروهشون، هم ارتودکس ها، هم نمیدونم چیزهای مختلفی که دارن، وقتی بهشون میگیم آقا مثلا موعود منجی، اصلا اونها چیز دیگه ای میگن غیر چیزی که ما میفهمیم. گفت اصلا ما موعودی که میگیم شما نیستیم که، ما اصلا میگیم موعود مسیح که میاد مرحله ملکوت عالمه، ملکوت عالم برپا میشه، میاد ملکوت عالم برپا میشه. همین اونایی که باش موافق باشن میبره بهش، اونایی که نباشن هم در جهنم. تو ما چیز دیگه کتاب های شما فهمیدیم. با خوبی خود فهمیدیم. اونه گفت من میگم خودم ما با پرسید. بهشون گفتم تو این جلسه به که از اساتید گفتم خب این اندیشه برای امروز شما نقش آفرینه که بله تم آقا شما میگه یه موجودی دارید اون موجود شما که مسیح میخواد بیاد برای امروز شما این اندیشه در اهداف شما روابط شما سلوک شما نقشی دارد این به اون نگاه کرد رئیس دانشگاه به پدر روحانی همشان دکتر بودن اون یکی به یکی اما تا حالا این سوال برای مطرح نبوده پدر روحانی شما من از همین امروز نگو فردا خب از همین امروز من مطالعه‌مو شروع میکنم من چرا غفلت داشتم واقعا این اندیشه چه نقشی داره در امروز من خب ببینه داره میتونه مطرح بکنه ولی حواسمون باشه نگاه ما با توجه من استرار به حجتی که مطرح کردم یه باب واسعه تریه ولی درست میگن جز اندیشون لازم نیست روز اول بگیم از همینجا شروع میکنیم کم کم میگیم آقا انتخاب کن موعود شما اینو میگه یه حرفو میزنه مام که معتقده به استرار بشر به حجتیم به این دلیل عقلی دیگه نمتونه زیرش بزنه ولی به هر صورت ما اینو میگیم میاد این کارو میکنه اون کارو میکنه این عدالت جهانی امیدی که ایجاد میکنه چه آثار خوبی داره چقدر بعد تام تام خودش انتخاب میکنه دیگه سه تا چهار تا مدله میگه آقا این خیلی بهتر جواب میده مشکلات ما رو و مستدل‌تر هم هست و اینم داره اینو تازه بشارتش هم در انبیاء گذشته دادن لقد كتبنا في الزمان من بعد الذكر خب میتونیم از کتابا اینو بیاریم بگیم آخ چرا مطرح نکردی چرا بد فهمیدید این کارا میشه بکنید
خیلی متشکرم یک سوال از دوستان حاضر و یک سوال هم از مجازی خدمتشون هستیم از حضار محترم اگه سوالی هست بفرمایید خب مجازی بفرمایید
با سلام عرض خسته نباشید خدمت شما خانم اردم از هلند پرسیدن اگر انتظار به عنوان یک تکلیف الهی و یک کنش فعال تاریخی تلقی شود مرز دقیق میان انتظار صحیح زمین ساز و انتظار منفعل و تحریف شده کجاست و این مرز چگونه میتواند به صورت علمی و مستند تبیین شود
خب من همین رو تبیین کردم یکی اون شاخصی که گفتم یقیز و بهی ادوونا این فقط یک مرز اندیشه‌ای است عمل نیست اقدام نیست دشمن چی به ویز در میاد بگو شما که در هلند هستی دشمنان اهل بیت دشمنان اندیشه وحیانی از چی به ویز در میاد اگه لاجب این اندیشه صحبت کنی مبانیشو بگی افرادی رو دعوت بکنی پرورش بدی نگاه تربیتی داشته باشی خونه شما مرکز شما محل رفت آمدی باشه اگر در این زمینه شما بایستی اندیشه رو تبیین بکنی اگر باید دفاع کنی بتونی دفاع بکنی این همه دشمن به غیظ در میاد دیگه وقتی که زیاد شدید این اندیشه پخش شد دیگه طبیعتا اونجا یهودی ها نمیتونن بر علیه شیعه اقدام بکنن اگر مثلا این جهاد تبیینی که حضرت آقا میفهمن اگر ما بتونیم دستاوردهای انقلاب خودمون رو بگیم مبانی انقلاب خودمون هم بگیم ظلم و ستمهای پهلوی و خاندان حاکم بر ایران رو بگیم دیگه خارج از کشورهای خارج از ایران در هلند و غیر هلند ما دیگه مثلا طرفدار این رضا پهلوی پیدا میکنیم که اینا چه خاندان کثیفی هستن و چه بر سر ایران آوردن و چقدر ما رو عقب مونده نگه داشتن و چقدر اینجا به عنوان یکی از ایالت‌های آمریکا حساب بشه هستن اصلا به قول حضرت آقا نارجون همه همینه دیگه همه چیمون در اختیار اونا بود معادنمون نفتمون گازمون همه چیمون حیثیتمون عزتمون باقی میمون نخوندیم نگفتیم ایشون هم در همین عرصه میتواند این اندیشه های مهم رو به نظر من مطرح بکنه نمونه یک اندیشه انتظار منفعل اولا بهتون میگم من قبول ندارم انتظار دو بعد داره انتظار پویا و انتظار منفعل یکی منفعل یکی پویا و فعال نه اصلا انتظار جنسش اقدام و عمله جنسش ها چرا؟ شما منتظر هستید پدرتون از حج بیاد تو خونه نشستی میگی من منتظرم بابام بیاد یکی میگه آقا رفتی میخوای ماشین گرفتی بری دنبال بابات نه آقا بابات میخواد بیاد میخواد یه اطعامی بکنه مثلا زمیناشو فرهم کردی سالونه بگیری خونه مهیا بکنی غذای نه نه من منتظرم
خب آقا شو
آقا منتظرم چه انتظار عمل اقدام حرکته. پس دیگه بگیم پویا غیر پویا به نظرم شاید دقیقی نباشه، ولی حالا به هر صورت یه انتظارهای انحرافی داره این، مثل همین انجمن حجتیه، مثل اسلامی که اسلام جنسش پویاست دیگه، ولی خب اسلام انگلیسی هم داریم دیگه، تفکرات انحرافی هم داریم. و از اون طرف انتظاری که امام راحل مطرح میکنه، ببینید شاخصهای انتظار تو بیانات امام راحل چیه، تو بیانی که حضرت آقا دارن، علمای بزرگ ما دارن، اونا رو مطرح میکنه، اون جنس انتظار رو ما میگه.
سوال دیگه هست؟
آقای افتخار حسین میر فکر میکنم از دوستان پاکستانی ما هستن، پرسیدن که تأثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر باور انتظار و زمین سازی ظهور چیست؟
والا این فضای مجازی اسمش مجازیه، والا ظاهرا از هر حقیقتی حقیقی تره، خیلی نقش آفرینه، درست میگه ایشون، خیلی نقش دارد، ولی ما کار نکردیم آقایون. الان میخواید راجع به این ایام، راجع به امام زمان میخواید چند تا کلیپ بذاری، چی میذارید؟ خدایش چی داری؟ یه مستند خوب داری؟ یه روایتی رو که شرح کرده باشیم خوب داری؟ آخه کار نکردیم. چی بگم دیگه، ناراحت میشید دیگه، خودمو میگم تنبلیم آقا، تنبلیم. فقط هم حضرت صاحب الامر نیستا، راجع فاطمه زهرا چی دارید؟ راجع امیرالمومنین چی دارید؟ چند تا فیلم، چند تا مستند، چند تا کلیپ، چند تا حرفای خوب، چی داریم؟ نساختیم. اونو هزینه کردن آقایون، هزینه کردن، ما هزینه نکردیم. یاد بگیریم، بسازیم، کار کنیم. حد اقلش دیگه این هستی، حد اقلش این حرفای خوب رو ترجمه کنید بذاریم. ما وقتی میگیم امام زمان فوری چند تا میدن طلاق تشرف، یه دو تا تشرف مطرح میکنن، بعد تفکر ملاقاتگرایی و تشرفگرایی، اون من به خدا هم کتاب نفتود ملاقات اول، دوم، سوم، چهارم، اونم از اینا بود. اینا این حرافیه، فقط تشرفات که نیستش، که خیلی حرفای خوب داریم اگر بزنیم، اگر بسازیم، اگر زبان رسانه رو بلد باشیم، قوغا میکنیم و این ما و شما این که باید این کار رو بکنیم.
جناب استاد رحیمی در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. خواهی میکنم بدون مقدمه یه سوال هست. مسئله حاج آقا فرمودید که ممکنه در خود علایم ظهور بلا رخ بده، اما در اصل مهدویت و ظهور هرگز. حالا سوال اینه که از مجموع آموزه ها و روایات واقعا هیچ علامت قطعی بدا ناپذیر نداریم؟ اگر این هست، خب تکلیف منتظرانی که در حال انتظارن و اگر احیانا ظهور رخ بده، اینا از کجا تشخیص بدن امامشون ظهور کرده اگر هیچ علامت قطعی و ناپذیر وجود نداشته باشه؟ متشکرم.
اول من روایت حضرت جواد الائمه رو براتون خوندم، وجه جمعش هم گفتم. ممکنه که آیا امکان عقلی دارد؟ بله، اما امکان وقوعی نداشته باشه. ممکنه دیگه به لحاظ عقلی بدا حاصل بشود، بدایی که از تفکراتشی از اون تو تبیینی که خودتون سراغ دارید، اما عملا محقق نشود. این یک. میگید آقا اگر علائم نباشد چه میشود؟ علائم یک کارکدهای سلبی داره که یه سری خطوط انحرافی رو نشون میده، این خیلی خوبه، ولی همین سوال شما رو که پچی جور بفهمیم از حضرت میپرسن. حضرت درون خیمه، گوشه خیمه رو میزنن کنار، ببین خورشید رو تو آسمون میبینی؟ آره. حضرت فرمودن امر ظهور ابین من هذا، از اینم واضح تره، اینقدر روشن و شفافه، کاری دیگه به این علائم نداره. این علائم مال کسانی هستش که گفتم حالت سلبی داره، میومدن تحریک میکردن علوی ها و شیعیان رو. بعد الان مگه سفینه ظهور کرده؟ سفینه مگه اومده؟ مگه خصف شده؟ نشده، بس نیست دیگه. یعنی خیلی راحت این تفکرات انحرافی که آقا ما امام زمانی، امام زمان حضور بکنه، الان اومده فلانی صوفی، از اینا سوق میدادن. این یکی از کارکردهای علائمه. اما نه اینکه ما همش بریم سراغ علائم. اصلا امر ابیا من هازا. فرض بفرمایید میخوای میگیم امام زمان ظهور بکنه، فرض بکنه. خب یا مسیح ظهور بکنه، چجور میفهمن مسیحه؟ خب میگن آقا چند تا مرده زنده بکن، مرده زنده میکنه. یه سری بیماری های سوال علاج من، آقا اینا رو شما میگن مسیح بیمارا رو شفا میده. خب این به این روشنی و شفافی دیگه. اصلا این ظهور، این درگیری، این حرفا، این ادبیات، این رشد و عقول به یه حدی هستش که کاملا آشکاره. این آشکار شدنش هم نیاز به این علائم الزاما نداره. این تفکر علامت گرایی از به خدمت گفتم بیشالت سلبی داره، یه باعث انحراف هستن بعضی ها شده. هی میان علائم تطبیقش هم یقین میخواد، همینجور احتمال های تطبیقایی میکنن نابجا و غلط، فلانیه فلانیه. نه اصلا من رفتم اونجا صحبت بکنم، میبینم که جمعی از آقایون نشستن قبل خطبای نماز جمعه تهران، این جمعه صحبت داشتن. خب قبلش جایی نشسته بودیم، بعضی از آقایون بودن که همهشون سوال، حالا آقای فلانی مثلا ترام سفیانیه؟ گفتم آقا قرآن به ما جواب داده، پیامبر میفرماید که ما ادری، یاد بگیریم، ما یفعل بی ولا بکن. من نمیدونم چی پیش میاد، نه برای خودم نه برای شما، نمیدونم. اما این عتب الا ما یوها الیه، من میدونم هر چی پیش بیاد چطور موضع بگیرم. موضع گیری و بلدم. آقا سفیانی باش با درگیر میشم، کس دیگه است، ما در برابر اون باید بیستیم. استقامت هفت اول آخر ماست، باید در برابر این زیاده خواهی بیستیم. آقا ممکنه جنگ بشود، بشود، جنگ حمله بکنه، میدونیم با چکا بکنه. حمله نکنه، میدونیم با چه کار بکنه. در هر دو حالت، یعنی اصلا دیگه منتظر شرایط نیستم، هر چی میخواد بشه. من موضع گیری ما بلدم، این اتبه الا ما یوها الیه، موضع من اینو باید استقامت کنم، باید در صحنه باشم، باید تقویت کنم نیروهای مردمی رو، نیروهای نظامی رو. اگر حمله نکرد حق ندارم وا بدم، حق ندارم دوباره برم در من. بهدویت رو که مدیریت آینده ای انسان و جهان، اینو من بارها گفتم، مهدویت انرژی فوق هسته ایست، نه هسته ای، فوق هسته ای، چون هسته عالم است. به یمنهی روز به قلبرا به وجودهی ثبتت الارض و بسا. این امام، این اندیشه در اختیار شیعه است. ما به اندازه یک مهتابی ازش استفاده کردیم، یک چراغ نمیدونم روشنایی داره که هسته عالم رو نور میدهد. خیلی ظرفیت آقایون، ظرفیت های این اندیشه را یهود صهیونی و مستکبرین عالم و حتی سلفی ها بهتر از ما فهمیدن. چرا انقدر انرژی میذارن؟ من موضوع سخنم دوست داشتم که امروز باشه در رابطه با همین فرجام یهود، با توجه به آیات اولیه سوره روم و اسراء و اینکه اینها اون عبادت لنا، اون هیچ کدومشون دو تا وعده محقق نشده، از اولیش انشاءالله به دست پیروان اهل بیت انجام می شود. چون نگاه دیگه‌ای به این دو تا سوره بود و این آیه، می‌خواستم اینو صحبت بکنم. اما به من گفتن حالا بحث انتظار و زمین سازی پیشنهاد دادم. منم گفتم باشه، ولی موضوع خیلی دوست داشتم این باشه ها. ولی به هر تقدیر این اندیشه بسیار ستوری است، انشاءالله بتواند راهنمای عمل ما و شما باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
مجددا از استاد بزرگوار سپاسگزاریم، از اساتید و حضار محترم، دوستان دانشجویان بزرگواری که مجازی در خدمتشون بودیم سپاسگزاریم. پایان سلسله نشست‌های مدرسه علمی تخصصی تاریخ مهدوی رو اعلام می‌کنیم. امیدواریم این جلسات در اینکه ما زمینه‌ساز ظهور باشیم انشاءالله و از آسیب‌های مهدویت و مدعیان مهدویت دور باشیم و مجهز بشیم به اصول تبلیغ مهدوی، ما رو کمک کرده باشه. ادامه این موضوعات به مطالعات و تحقیقات و بررسی های بیشتر شما دوستان نیازمند است. برای امام عزیز و شهدای گرانقدرمون یادشون رو گرامی می‌داریم و دعا می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آه.